علی هارون مکی و حضرت خراسانی ها آمدن میگن شمشیرهای خراسان همراه تو، حضرت باید یک تألیف قلوبی بکنه، حداقل اگر هم نمیخواد قیام کنه نگه داره بگه بتونین، حضرت یه چیزی میگه کلا میپاشه به کسی رو میگه برو بشین تو تنور، معلومه کسی نمیتونه، اینکه نیاز به گفتن نداره. اینجا چیه؟ حضرت ظاهرش چیزی که ما میفهمیم، استناد هم نمیتونه، ظاهرش اینه که حضرت میخواد اون وجهه نفیه خودشو بگه ما که آمدیم برای این نیومدیم. و بعد هم که حضرت غیبت میکنه برای یه حکومت عادی یا برای نماز خوندن یا برای اینکه صفوف جماعت مثلا محکم بشه یا اینکه یه چیز عبادی سیاسی برقرار بشه، برای این چیزا نیست، برای حقیقتی به مراتب برتره. و همینه که اهل بیت با این همه فشار و سختی و با این همه مصیبت و با این همه مشکلات همزمان این قلمرو تفوق معنویشون همینطور در تاریخ پیوسته داره میره جلو و هیچ کسی نمیتونه جلوشون رو بگیره. ما در نظر بگیرید که ما 12 امام و اهل بیت و مثلا حضرت فاطمه و سبتین مثلا ائمه، اینها تو چه جایگاهی در غیر شیعه داشتن. ما یکی از چیزهای رایج توی تاریخ اسلام سنی های 12 امامیه. بسیاری از سنی ها اهل سنت اینا توجهشون به اهل به 12 امام همین به اندازه شیعه بوده، البته به اون اسمت رو نیاز اعتقاد نداشتن. حالا امیرالمومنین و فاطمه زهرا و مثلا سبتین اینا که جای خودش، یعنی اینا این قلمرو و این تفوق روحی و تفوق معنوی اهل بیت و ائمه از این طریق و با این روش پیوسته برقرار بوده و این برقراری با این که پیوسته باش مخالفت میشه و ضدیت میشه. و یکی از مشخصاتی که مصیبت اهل بیت رو زیاد میکنه و در واقع نگاه و زاویه ایست که اهل بیت با ماها دارن، با هم با شیعه های خاص، اتفاقا این زاویه رو اهل بیت با شیعه های خاص دارن و اون اینه که تو نگاه اهل بیت هر آدمی که نزدیکتر به اونها میشه این تقصیرش شدیدتره، یعنی کفار یه حدی تقصیر دارن اما به مسلمان ها که میرسه تقصیر بیشتره، وقتی به شیعه میرسه بیشتره و هر چی که برم به مقام خاصی برسه اگر یه خطایی داشته باشه این خطا بیشتر برش میگیرن. امیرالمومنین طبق این چیز نقلی که شده غلامش رو یک حرکت اضافه میکنه، یه شلاق اضافه میکنه، همونجا میخوامونه به شلاقش بزنه. این درست عکس نگاه ما هاست، به خصوص با از وقتی که امکانات دست اومده برای این که نقایص خودمون رو جمران بکنیم، همه معایب و چی و آسمون بارون نمیاد و فلان اینا رو همه رو تقصیر مردم عادی میدونیم. اما حتی در بین خود ماشیه ها تو ادبیات ما تو اشعار ما معکوس اینه، بارون نیامدن رو تقصیر حکام میدونستن تو اشعار از مثلا شعرهای نظامی نگاه میدونستن، یعنی مثلا توضیح میده فرسون توی مثلا یادم رفته کجا بوده که عبارت هایی توی ده که یعنی مثلا بارون چی شد فلان شد، اینا پادشاه یکمی ظلم بکرد و بعد پادشاه توبه کرد بارون شد و نعمت زیاد شد. تو فرهنگ ما خواص مقصرتر از عوام هستن، برخلاف این چیزی که الان توی دستگاه های تبلیغاتی ما رایجه که خواص مشکلات رو همه رو منتسب میکنن به عوام جامعه، یا برعکس هر چی که نزدیکتره سختره و مسئولیتش بیشتره و تقصیر سنگینتره و یک کوچیکی اگر باشه خیلی خطای کوچیکی باشه این خطا رو صفر ازش میگیرن. و این چی میشه؟ این زاویه بین اهل بیت و مدافعینش همینطور زیادتر میشه، هر چی که نزدیکتره این زاویه شدیدتره. گاهی بعضی از گفتگوهایی که بین بعضی از ائمه با خواصشون رخ داده در ارتباط با شرایط بعد از ظهور و چیزهایی که گفتن که حالا مشهورش که شنیدین همینه که کسایی که جلوی حضرت میستن خیلیشون علما هستن و تعدادی که از اینها کشته میشن یا مشهوره که همتون شنیدین. و این مقام چیه؟ این مقام اهل بیت و این مسیری که اونا طی کردن و طی میکنن و برای ما هم این در حد خودش قابل استناده، یعنی مسیر ما هم برای خودمون همینه. هر مقداری که ما به مکتب اهل بیت نزدیک بشیم همین مختصات رو خواهیم داشت. امکان نداره که ما نزدیک بشیم همزمان در رفاه و راحتی و خوشی و جلوه‌گری و در حال سیطره و همه عالم دستمون باشه. نمیشه، نمیشه اهل بیت همه در سنین قبل از مثلا 65 سالگی به شهادت برسن ما منتظر باشیم که هم راحت باشیم هم خوش باشیم هم به بالاترین حد برسیم هم هیچ تلفاتی ندیم. امکان نداره. وقت اون مقداری که انسان نزدیک میشه به این مسیر، به این مسیر چیه؟ مکتب اهل بیت. مکتب اهل بیت هم به دو چیز شناخته میشه، یکی ظرفیت عقلی انسان، دوم ظرفیت و محتوای معارف و باورها و درک و فهمی که تو این ظرفیت میرسه. این دوتا اگر نباشه مکتب اهل بیت هیچی نیست. امکان نداره که ما با یه ظواهری با مناسک با اینا، اونا همه درسته سر جای خودش، اما ابزار هستن، ابزار هستن برای رسیدن انسان به این محتوا. همه مناسک، همه روش‌ها، دستورات، مستحبات، واجبات برای رسیدن به این، اگه این نباشه امکان نداره، این نتیجه‌ای نداره. و وقتی که انسان توجه بکنه بخواد با این مسیر نزدیک بشه، همزمان با تلاشش برای رسیدن به این ظرفیت معرفتی و وجودی، زیستش باید متناسب با این باشه، اگر نه امکان نداره. با تلاش ذهنی امکان نداره به این برسه، نه تنها نمیرسه، با بسیاری از روش‌های متداول هم نمیرسه، همونطوری که اهل بیت نرسه. البته هر کسی به تناسب ظرف خودش، به تناسب مرتبه خودش و به تناسب اون مقداری که میتونه و انتخاب کرده و انتخاب بنیادینش، انتخاب عالم زرش در این جهت نه بیشتر. و این مسیر انسان اینطوری حاصل میشه که پیوسته باید یک نحوه زیستی داشته باشه متناسب با چی؟ متناسب با اون مقداری که قصد کرده به این معارف نزدیک بشه و نحوه زیستش هم مشخصات شبیه مشخصات زندگی اهل بیته. اینی که زندگی من شبیه زندگی اهل بیت باشه به ظواهر نیست، به اینی که ببینم مثلا امام سجاد چقدر نماز میخونه منم همون قدر نماز بخونم، اینی که مثلا اون نماز شب میخونه منم نماز شب بخونم، اینی که اون مثلا چند سفر حج رفته حالا منم حج برم. این محتوا، این حقیقت مهمه. و این حقیقت وقتی که به من در زندگی من حاصل بشه همون مقدار آثار داره، اون مقداری که همونطوری که اهل بیت وقتی که تو مسیر میفتن دچار مصیبت میشن، دچار اون مقام نفیی میشن، دچار زاویه و جامعهشون میشن، از جلوه‌گریه های ظاهر، از روش های ظاهری دست میکشن و میرن به سمت یک روش هایی که متفاوته. این روش هایی که متفاوته، مثلا عرض کردم مثل روش سیاسی اهل بیت نگاه میکنی با هیچی سازگار نیست، نه با زیدیه سازگاره، نه با اون کسایی که زمین نشستن، نه مثلا با زهرهایی که اینا قائل بودن که اصلا نباید قیام کرد، مثل خواجه ربی که مثلا در مورد نقله، حالا اگر درست باشه، در مورد امام حسین میگه که این اشتباه کرد، نباید این کارو میکرد و عبارت های تندی ظاهرا به کار میبره اگر درست باشه عبارت، و زهاد دیگه که هست یا زاهد معروفی که امام رو میبینه، میبینه در حالی که داره مثلا تلاش میکنه برای باغداری و عرق میریز و اینها، بعد میگه که اگر تو این حالت از دنیا بری، جواب خدا رو چی میگه اینقدر دنبال دنیا هست؟ ازت میخوام بود که اگر بگم به این بهترین حالت برم وزیف هم انجام میدم، الکاد در ایاله کجا راه نیست اویل ادام دینات، من میگم تو کلام حضرت اونجا نیست، در جای دیگه هست. همونطوری که به مقام سیاسی اینطوری نیست، یعنی شما الان بخواییم نگاه بکنیم ببینید که نه امام نه قیام کرده و نه قاعد بوده، نه دستگاه تبلیغاتی داشته، اما از این طرف هم این دستگاه تبلیغاتش همه جا رو گرفته. حضرت با هیچ بسیاری از این حضرات نه تنها معارضه با حکومت نکردن، در ظاهر هیچ کاری هم نکردن، هر موقع خواستن میرفتن. بعضی از نقله ها حتی داره که یه جاهایی حضرات به خلیفه جور عنوان امیرالمومنین هم دادن، بعضی از نقله ها هست حالا درست باشه بنا نمیتونه، و عجیب هم نیست خیلی، مثل یعنی چه گفته باشن چه نگفته باشن تو مقام تقیه اهل بیت خیلی بیش از این به خلفای جور میدون دادن و تحمل کردن و یه جاهای کمک کردن، مثل کمک ها و مشاوره هایی که امیرالمومنین به خلفای زمان خودش میداد. و باز هم یا مثلا فرض بفرمایید که دعای مرزداران امام سجاد اون چه زمان، زمان خلفای بنی امیه است، یا خلفای جور بودن. اینا رو که آدم نگاه میکنه ببینه که از این طرف اهل بیت هیچ نوع معارضه ظاهری از اون نوعی که زیدیه یا بنی الحسن یا نفس زکیه یا مثلا زیدون نار یا کسای دیگه که هستن اینا رو نداشتن. امام کاظم ندای زیادی فرزند داشته، پسران زیادی داشته که خیلی از اینها منتسبه که قیام کردن، از زیدون نار نیست، دیگران هم هست و خیلی از اینها کشته شدن. اما کنار اینها امام رضا که جانشین برحق امام کاظم هست، میاد مقام بلعتهدی رو میپذیره. درسته که میگن مثلا مجبور بوده، اما این صرف مجبوری توضیح دهنده و توجیه کننده این حرکت حضرت نیست. و اینا همه با هم دیگه در نظر بگیرید، اما این با همه اینها یک نوعی مثلا این بلعتهدی رو حضرت میچینه که در نهایت مأمون مجبور میشه که اون رو به شهادت برسونه و به هیچ کم از خواستهاش نمیرسه. برعکس، حضرت همه کارهایی که میخواسته بکنه، اقداماتی که میخواسته بکنه به بهترین شکلی به نام مأمون انجام میده، بدون اینکه هیچ آلودگی بر دامنش بشه. بقیه اهل بیت هم همینطوری بودن، یعنی وقتی که وارد زندگیشون میشی و دقت میکنید ببینید که هر کدام از اینها یه بخشی از این برنامه کلان امامت رو طی کردن و و در نهایت امکان این رو فراهم کردن که این غیبت برقرار بشه و حضرت غیبت بکنه و بعد دیگه شیعه بدون امام حاضر مسیرش رو ادامه بده و این مسیر اهل بیت همینطور بره جلو. بعدش هم تو این سالها اینطوری نبوده که شیعه یا مسلمان‌ها یا خواص بتونن ما در حدی که خودشون بلد بودن میتونستن و همون زاویه رو به اهل بیت بشتن، اما این دستگاه طوری تنظیم شده بوده که تا قیام حضرت حجت این ادامه پیدا میکنه و نتیجهش میشه که شرایط آماده میشه برای قیام. و این شرایط آماده شدن یه شرایط عام داره شرایط خاص. شرایط عامش اون ظرفیت عقلی بشریت در کل، چه شیعه چه مسلمون و چه غیر مسلمون، این ظرفیت عقلی که به روایات با اینکه فساد توی جامعه بشری زیاد میشه، یعنی لسان کلی روایات اینه که هرچی که به قیام حضرت نزدیکتر بشیم فساد و تباهی در جامعه بشری زیادتر میشه. و الان ما با تحلیل های خودمون که میتونیم درک بکنیم میبینیم که نه تنها زیادتر میشه بلکه پیشیده تر و عمیق تر و زوابعادتر میشه. این به این تحلیل تو روایات نیست اما اشاره هست. یعنی الان که این شرایط جهانی رو نگاه میکنیم میبینیم که بعضی از روایات چی میگن و چجوری مثلا توضیح داده میشه. خیلی از این روایات رو الان انسان میتونه درک بکنه که این چه معنا و مفهومی دارن. و همینطور اون روایاتی که ما قبلها نمیدیدیم، قبلها صرفا این میدیدیم که مثلا حضرت ظهور میکنه شرایط بد میشه، اما الانی که نگاه میکنیم با تجربیات اخیری که به دست آوردیم در طول این 40-50 سال اخیر، این روایات فراوانی که اون موقع خیلیش اصلا نمیدیدیم و اون روایات اشاره دارن به اینکه بسیاری از این تباهی ها فساد ها به وسیله خواص، به وسیله شیعه و خواص شیعه رو خونده و اینها هم کمتر از اونها نیستن. همون مفهومی که عرض کردم که تو نگاه اهل بیت هر چی که نزدیکتره، هر چی که مقربتره، این خطاش بزرگتره و اکثر خطاها و مشکلاتی که رخ میده بیشتر از دست این مقربینه، نه به دست دیگران. هر چی که نزدیکتر باشه این ضررش بیشتره. از حیث کمیت اینها کمترن اما از حیث کیفیت آثار و عواقبی دارن که با دیگران قابل مقایسه نیست و این وضعیت اهل بیت. ما برای خودمون چی؟ ما هم باید همین مسیر رو داشته باشیم. اون مسیر اینه که اون مقداری که قصد تقرب به این جایگاه داریم و قصد عمل تو مسیر اهل بیت داریم، به اندازه خودمون در ظرف خودمون و در فضای خودمون، در تخصص خودمون، در اشتغال خودمون حالت همینه و این مقام ثبوتی به جای اثباتی، نفعی به جای اثباتی و اینه که نفس از خود ما در میاد اگر نفسی هست، نه از بیرون. برقرار به این چیزی که الان رایجه که پیوسته ما به دنبال خطاکارهای بیرونی هستیم، حالا با نهله های مختلف، جناح های مختلف، اندیشه های مختلف و به محض اینکه یه مجموعه از معارف دینی دست ما میاد، به محض اینکه یک چیزی درک میکنیم، اندیشه برامون پیدا میشه، یه اندکی باور و درک از مفاهیم جدید پیدا میشه، اولین کاری که دنبالش هستیم اینه که احساس وظیفه میکنیم، اینو ما باید به بقیه برسونیم. این درست عکس روش اهل بیت. اهل بیت میگن اون این مقام اثبات در اثر سقوط انسان به دست میاد، در واقع این معارف و فضیلت های انسانی باید در انسان تجمع بکنه و سرریز بکنه. این مثل چی؟ مثل یک آهنی که میزننش توی جایی گداخته میشه، این نوری که میاد در اثر شدت گداختگیه. حرکت انسانی که میخواد در مسیر اهل بیت باشه، تو هر مسیرش میخواد نقش برابر درس بده، میخواد فقه درس بده، میخواد هنر اسلامی بگه، میخواد هر کاری که میخواد بکنه، از این طریق حاصل میشه، از طریق گداخته شدن. و بدون گداخته شدن چیزی که بیمایه هست فطیره و در مسیر اهل بیت نیست، نمیتونه اون مقام و منزلت اهل بیت رو ارائه بده. و این حرکتی که ما میخواییم بکنیم و همونقدر که مکتب اهل بیت نتیجهشون قطعیه و پیروزیشون در نهایت و همینطور توسعه و اتصالشون در زمان خودشون علارغم این همه مخالفت ها قطعیه، هر کسی به اندازه خودش اگر اون مسیر رو بره همینقدر موفقیتش قطعیه و هیچ جای تردیدی هم نیست. اگر جایی موفق نمیشه، ما اینکه از این مسیر زاویه گرفتیم. اینا چه نکات مهمیه. همه عرض من این توصیفی که مسیر ما چگونه میتونه باشه و چگونه باید میتونیم از اهل بیت رهنمود بگیریم و الگو بگیریم و توجهمون به اهل بیت صرف عزاداری و گریه کردن و هیئت گرفتن نباشه، این طریقه و نحوه زیستمون شبیه اونها بشه. این خیلی مهمه، خیلی متفاوته. و اینه که انسان اگر این مسیر رو طی بکنه، جای نگرانی نیست، جای نگرانی در موفقیتش نیست، جای نگرانی نیستش، نمیتونه تو این مسیر برای انسان باشه. منتها باید توجه داشته باشه همون قدری که اهل بیت تو مرتبه بالاتر در قله مصیبت بودن، کسی که این مسیر رو بره ناملایماتی براش هست. عموما نمیشه حتما بود، همونطوری که انبیا و اولیا هم استثناهایی داشتن، مثلا حضرت سلیمان نبی و اولیا هم متفاوت بودن، مثلا شاگردان مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی، مرحوم آقای قاضی که حالا شاگرد با واسطه ایشون بوده، اصولاً در رهایت فقر بوده و مرحوم آقای پهلوانی نقل می‌کردن از علامه که می‌گفتن که هر روزی که می‌رفتیم خدمت آقای قاضی و بیشتر می‌خندید و سرحال‌تر بود، می‌فهمیدیم که مشکلات مالی شدیدتری داره. و بعد یه قضیه معروفی داره ایشون میگو، بعد آقای پهلوانی از قول علامه نقل کرد، میگفت یک میگفت و ده میخندید. مشکلات مالیشو میگفت که مثلا خانومش باردار بوده، آبادن گفتن پول بده میخواییم قابله بیاریم، گفته پول ندارم. بعد رفتن قابله رو آوردن، بعد گفتن حالا پول بده یه سیگار بخریم برای پول ندارم. توی نوشتجات مرموم به آقای علامه کرباسی از قول یکی از روحانیون نوشته بود که اسمشو فراموش کردم، خیلی معروف نبود، آقای علامه کرباسی نوشته بود که ما منزلمون در محله‌ای بود که منزل آقای قاضی همونجا بود. بعد یه روزی توی خونه بودم، صدای مهیبی شنیدم، با ترس و وحشت از منزل خارج شدم، رفتم اینا به سمت، دیدم صدا از منزل آقای قاضی میاد. همینطور که داشتم میرفتم نزدیک های منزل آقای قاضی رسیدم، که آقای قاضی خندان داره از طرف مقابل من، از طرف منزل داره میاد این ور. و به من که رسید گفتش که فرو ریخت، منزلشون فرو ریخته بود زمین. داشت میگفت این روحانی که اسمش رو فراموش کردم، طبق نقل های علامه کرباسی، یک کلام تند زشتی مثل که به آقای قاضی گفته که ناراحت شده دیگه، آقای چه بحثشه مثلا. بعدم رفت بود دیده بود که همه چیز سر جاشه، هیچ کس نه طوری شده نه چیزی، زندگی عادی جریان و اینها. خیلی بعد مثل که پشیمون شده بود از این کلامش دیگه، گفته بود راهی هم برای درست کردنش نبود. و دیده بود که نه، آقای قاضی مثل که میفهمید. خب این مثلا آقای قاضیه که زندگیش اینطوری بوده. و از کردم از قول علامه آقای پهلوانی میگم، هر روزی که فقر شدیدتری داشت بیشتر میخندید و حالات توحیدیش قوی‌تر بود. در مقابل مرحوم آقای بهاری، عاشق محمد بهاری، که اونم از شاگردای برجسته آخوند ملا حسین قلی بوده و میگفتن خیلی برجسته بوده و جایگاه ویژه‌ای داشته، این وضع مالیش خوب بوده. و آقای پهلوانی نرم از کسی دیگه نشن که طلا فروشی داشته و وضعش هم خوب بوده. بعد آقای پهلوانی نرم میکردن که هر روزی که پول بیشتری داشته حالات توحیدیش هم بیشتر بوده. و به یکی از دوستان گفتم که من این دومی رو میخوام و اولی رو ایشون هم مثل گرم میگن. خب این حالات با هم متفاوته، یعنی نمیتونیم ما بگیم حتما با مشکلات همراهه، اما عموما با مشکلات همراهه. و منتها مشکلاتی که در ظرف انسانه و در حد انسانه و اون حد خودش برای انسان ناچاره و آدم نمیتونه انتخاب بکنه اینو میخوام یا اون میخوام. این در واقع به انتخابهای بنیادین انسان بستگی داره و اینه که چه مسیری. این دست کس بیرونی نیست، این نیست که یه خدایی تو آسمان یه خدای کناری بایسته باشه و تصمیم بگیره که مثلا چرتکه بندازه بگه فلانی مثلا مثل آقای بهاری باشه، فلانی مثل آقای چی باشه. نه، این انتخابیست که خود انسان میکنه، مسیری که طی میکنه، انتخاب بنیادی و انتخاب آدم زر، انتخاب های بعدی انسان. آقای مده کنه نمیدونم من همینطوری ادامه میدم یا تموم کنم؟ تموم کنم برای این رو بگم دیگه تموم کنم. مثل چی مونه؟ مثل کسی میمونه. ما بعد از اون انتخاب عالم زر که کردیم، وقتی که تو این جهان میایم، مثل آدمیه که آماده باشه تو این جهان و در یک بیابانیه. حالا میانش تو این بیابان، تو این بیابان مثلا جلو پاش یه دونه چشمه هست، میتونه همونجا بشه. اون ورتر یه باغ هست، اون ورتر مثلا سبزی های مثلا جاهای آبادی هایی هست که قشنگتره، اون ورتر قله هایی هست که بلنده، اون ورتر قله دماوند، اون دور هم مثلا قله اورسته. وقت انسانی که تو این دنیا میاد، انتخاب بنیادینش مثل اینه که یکی از اینا رو انتخاب کنه، یا جلو پاش انتخاب کنه، یا 10 کیلومتر اونورتر، یا قله دماوند رو، یا اون دورتر. این انتخابی که میکنه مسیرش رو نشون میده. کسی که قله دماوند رو انتخاب کرده، این مسیر رو باید طی بکنه. و جهان و تمام کائنات مثل یه بازیگری که براش دارن نقاشی میکنن و برنامه ریزی میکنن، این رو کمک میکنن که این مسیر رو طی بکنه. هر جا که منحرف بشه، هر جا که مسیرش تفاوت بکنه، این مسیر از طریق کمک کائنات باز میگرده. و بعد از اینکه انسان مسیر اهل بیت رو انتخاب بکنه، این مسیرش همچین جایگاهی داره. اینی که کجا این جدره گری نتیجه بده، کجا نتیجه نده، اتفاقی نیست. خیلی هم دست منم نیست. من میتونم به تناسب اون انتخاب بنیادین و این کمکی که کائنات کرده، این مسیر خودم رو انتخاب بکنم. این کلیتی که بخواستم عرض بکنم و من مطلبم رو تموم بکنم. یه جمله عرض کنم و بعد خدمت استفاده کنیم از مداح محترم. حضرت صدیقه طاهره در ایامی که مریضه مصیبت‌هایی رو داره که ذکر این مصیبت در واقع اولین ذکر مصیبتی است که برای حضرت رخ میده توسط خودش. حضرت همون که کجاست اون زمانی که پدر زنده بود و بعد خطاب میکنه به حسنی که کجاست اون زمانی که شما اونطور احترام میکردن، کجا رفت اون آدم و این مسیر تا میرسه اون روزی که اون ساعتی که به خادمه خودش حضرت میفرماید که اون عطری که برای نماز استفاده میکنم و اون لباس نماز رو برای سر من بذارم، وقتی که من خوابیدم یه مدتی بعد منو صدا بزن، اگر بلند شدم نماز میکنم و اگر بلند نشدم بدون که تموم شده برو امیرالمومنین رو صدا بکن.
جامعه